بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از جلسات ماه رمضان است که به عنایت الهی برگزار میکنیم. امشب از قضا شب 19 ماه رمضان است که اولین شب از شبهای قدر به شمار میرود مطابق تعلیمات شیعی. خوشبختانه در غزلی که امشب در دست تفسیر خواهیم داشت سخنی از شب قدر هم رفته است که من در جای خود به این نکته اشاره کوتاهی خواهم کرد. پارسال هم که توفیقی بود و مناسبتی و در باب شب قدر سخنی گفتم اشاره کردم که شب قدر تا حدود زیادی شخصی است، یعنی برمی گردد به احوال روحی روزداران، ولی چون عموماً روزداران پس از 20 روز روزه گرفتن به نازکی و لطافت روح می رسند، شب قدر اونها عموماً در دهه سوم رمضان اتفاق خواهد افتاد. این یک حکم اغلبی است، یعنی اغلب مردم چنینند، نه اینکه شب قدر یک واقعیت مستقر خارجی باشد که آدمیان بروند و به او برسند، بلکه با روزه داشتن آن را محقق می کند. بسا کسانی هستند که اون حالت ممتاز روحی پیش از 20 رمضان براشون حاصل می شود و بسا کسانی که هرگز براشون حاصل نمی شود. چنین نیست که شب قدری باشد مثل تونلی که همه از درون او عبور کنند. درست شبیه رفتن در باغ است. عموم افرادی که وارد باغی می شوند، گلی می‌بینند، عطری می‌بویند، فضای لطیفی رو استشمام می‌کنند، واجد احوال روحی ویژه‌ای می‌شوند. ولی بعضی ها که دماغشون گرفته یا چشمشون نابیناست هیچ بهره‌ای نمی‌برند. بعضی ها که شتاب زده اند و به سرعت از این در می‌آیند و از در دیگری می‌روند، کسانی که غافلند و به فکر دیگری هستند و سر هم در هواهای دیگری دارند، ولو اینکه وارد باغ شوند چیزی به دست نمی آورند. بنابراین آنچه که حقیقتا در شبهای قدر حاصل می شود متعلق به کسانی است که قدر این اوقات را دانسته باشند و با پرهیزی که می کنند، ریاضتی که می برند، سلوکی که می ورزند، جدیتی که می کنند و اعتنا و اهتمامی که به مقصد روزداری دارند از عطرها و گلهای این ماه بویی ببرند و عطر در شامه اونها بپیچد و واجد تجربه های متعالی معنوی و عرفانی و روحی بشوند. غزل امشب ما غزل مشهور و نابی از جناب مولاناست که در دیوان شمس آمده است. پاره از ابیات این غزل به صورت آهنگ و آواز توسط خوانندگان شهره روزگار ما خوانده شده و به سمع شما رسیده. تمام غزل رو اکنون میخوانیم و من به پاره از فکاتی که این غزل متضمن آن است در مقام شرح اشاره خواهم کرد. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. آن گوشار شاهدان هم صحبت عارض شده، آن گوش عارض بایدت دردانه شو دردانه شو. چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما فانی شو، چون عاشقان افسانه شو افسانه شو. تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو. اندیشت جایی رود وانگه تو را اونجا کشد، ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو. قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما، مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو. بنواخت نور مصطفی اون استن حنانه را، چون طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. گوید سلیمان مر تو را بشنو لسان و تیر را، دامی و مرغ از تو رمد رولانه شو رولانه شو. گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه، ور زلف بگشاید صنم روشانه شو روشانه شو. تا کی دو شاخ چون رخی، تا کی چو بیدق کم تکی، تا کی چو فرزین کجفتی، فرزانه شو فرزانه شو. شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها، هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو. یک مدتی ارکان بودی، یک مدتی حیوان بودی، یک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو. ای ناطقه بر بام و در تا کی روی، در خانه پر نطق زبان را ترک کن بیچانه شو بیچانه شو. امیدوارم که از عطر و لطافت این غزل تا کنون بهره وافر وافر برده باشید. من میکوشم که با تشریح باره از نکته های نهان اون رو هم بر شما آشکار کنم. بسیار پیداست که مولانا در این غزل هم احوال عاشقان رو میگوید و هم شرایط عاشقی رو، و در کنار اونها هم البته به پاره از نکته های سلوکی و از شرایط روحی کسانی که پا در وادی سلوک میگذارند سخن میگوید. مقامات عاشقان رو هم جا جا بیان میکند و بر آنها انگشت اشاره و تأکید میدهد. مولوی هرچه باشد معلم عشق است و این تجربه شیرین خود رو هیچگاه دریغ نمی کند که با دیگران هم در میان بگذارد و آنان رو هم با خود در این شیرینی سهیم کند و دنیا رو از چشم دیگری و از زاویه دیگری به آدمیان بنمایاند. پیام اصلی او در عشق رهایی است و چنان که شما در این غزل هم خواهید دید، همه جا دعوت می کند که آدمی از تعلقات و تکلفات متعارف بگریزد، بیرون بیاید، خود را رها کند و جهان تازه‌ای رو که فارغ از این تعلقات است کشف کند، سبکی پیدا کند، پروازی بکند، به معراجی برود و دست و پای بزند، پروبالی بزند و تجربه های تازه‌ای رو از سر بگذراند و منظره های جدیدی رو ببیند، عالم نوی رو کشف کند و حقیقت خود رو که در زیر خروارها تعلق و زنگار نهان شده از نو سیغلی کند، گرد و غبار زدائی کند، بیرون بکشد و در اون نگاه مجدد بیفکند. از مهمترین کارهایی که ما در جهان میکنیم حیله کردن است، به تعبیر مولانا که در اینجا هم به او اشاره دارد. حیله در کلمات مولوی واژه دیگری هم دارد و اون واژه فرهنگ است. فرهنگ هم به معنای حیله است. در مثنوی می گوید که غیر مردن هیچ فرهنگ دگر در نگیرد با خدا ای هیلگر. تنها راهی که آدمی می تواند به خدا برسد این است که بمیرد. این مردن هم البته نه به معنای مرگ فیزیکی است، بلکه به معنای مرگ اختیاری است، یعنی به دست خود و به اختیار خود از بسیاری از خواسته های خود و داشته های خود دست کشیدن و رها کردن و رها شدن. میگوید برای رسیدن به خدا، برای کشف او، برای وصل و وصال او هیچ راهی، هیچ حیله‌ای، هیچ فرهنگی کارگر نمی افتد، هیچ شیوهی مؤثر نیست و نتیجه بخش نیست مگر مردن، یعنی مرگ اختیاری. و این مردن در نزد کسانی که مولوی معنای بسیار روشنی دارد، یعنی از این حیات کنونی مردن و به یک حیات دیگری زنده شدن. به هر حال نوعی رستاخیز است، در وجود آدمی مرگ و حیات مجددی رخ می دهد و از یک زندگی می میرد و واجد زندگی نوینی می شود. در مقابل مردن که عین بی‌حیله‌ای، عین بیچاره‌ای، عین بی‌فرهنگی به تعبیر مولوی است، در مقابل اون حیله‌گری و چاره‌گری قرار می‌گیرد. حیله‌گری یعنی اینکه انسان حاضر نباشد خود رو بدهد، خود رو وانهد، به خود خودش دو دستی بچسبد، اونگاه انواع شیوه ها رو به کار بگیره برای اینکه به مقصود برسد، در حالی که اصل مقصود وقتی حاصل می شود که این خود رها شود و پشت سر نهاده شود و مورد بیمهری قرار بگیرد. خود هم که بگوییم یعنی روی خود حساب کردن، خود رو چیزی گرفتن، برای خود محلی از اعراب قائل بودن که در سطوح عالی او، یعنی وقتی عمیق می شود، شکل خودخواهی مفلت پیدا می کند. حیله کردن به اون معناست، درست شبیه درمان کردن. درمان کردن هم دو دوره، یه وقتی کسی میخواد تمام عادات خودش رو نگه داره، هم مشروبش رو بخوره، هم سیگارش رو بکشه، هم غذای چرب بخوره، هم شیرین بخوره، هم تنبلی کنه، راه نره، همه در این حال سلامت هم باشه، این آدم دست به حیله میبره. حیله هاش اینه که بره دارو بخوره، جراحی بکنه، نمیدونم امثال اینجور چیزا، برای اینکه لذت‌هاش بر جا بمونه، عادت‌هاش بر جا بمونه، ذره‌ای از خودش نگذره، ذره‌ای چیزی رو کنار نذاره، در این حال مثلا سالم هم بماند و در زندگی نرمال و طبیعی بکنه. این حیله کردن است. اما حیله رو رها کردن عبارت است اینکه این کارا رو نکنه، حاضر بشه از یه چیزی بگذره، یه خوراکی رو ترک بکنه، یه غذایی رو زمین بذاری، سیگاری رو نکشه، یه مشروبی رو نخوره و امثال اینا. کاملا دوتا شیوه مختلف داریم. اون چیزی که مولوی اینجا میگه حیلت رها کن عاشقا، معناش این بوده تو به یه چیزی کسبیدی که راه نجات اتفاقا ول کردن همون چیزه. وقت تو میخوای همونو بچسبی تا آخرش هم بچسبی، رها نکنی، عاشق او باشی، او وقت حیله کنی برای اینکه به معنویت برسی، به مقامات عالی برسی، به خدا برسی، امکان نداره. آب گل خواهد که در دریا رسد، گل گرفته پای او را میکشد. دقیقا یه چنین چیز، ما آب گلیم دیگه، یعنی بطنمون به تعبیر مولانا از خاک ساخته شد. آب هم همون بخش معنوی وجود ماست، آب نشانه روشنی است. آب گل خواهد که در دریا رسد، آب گرالودی است که میخواد بره، اما گل گرفته پای او با میکشه، نمیذاره بره. دقیقا مسئول حال کسی است که این آب رو از گل رها نمیکنه و میخواد حیله کنه که به دریا برسه. این حیله گری به تعبیر مولانا اصلا کار عقله. اون غزل بسیار لطیفه نازکی که مولانا دارد در باب عقل، هم نکته ای در او هست، این که در دل و جان خانه کردی عاقبت، هر دو را ویرانه کردی عاقبت. در اونجا میگوید که شمع عالم بود عقل چارگر، شمع را پروانه کردی عاقبت. در این عالم، در عالم ماده، شمعش، محورش، کانونش، مرجعش عقل چارگر بود و عقل حیله‌گر بود. عقلی که کارش چاره‌گری و نشان دادن راه است و به کار گرفتن وسائل و ابزار برای رسیدن به مقاصد. به عشق میگه شمع عالم بود عقل چاره‌گر، تا تو نیامده بودی محور زندگی این جهان این عقل چاره‌گر بود، ولی تو که اومدی اصلا محور رو عوض کردی، شمع را پروانه کردی. عاقبت خودت اومدی شمع شدی، اونی که قبلا شمع بود داره پروانه تو شده، دور تو میکرد. درستو میکنید ای دل مجنون و از مجنون بتر، مردی مردانه کردی عاقبت، عقل را بی خیش مردی در حرم، خیش را بیگانه کردی عاقبت. حالا با این توضیحات معنی این بیت نخست از این غزل معلوم می شود. حیلت رها کن عاشقا، کار تو حیله کردن نیست، اتفاقا رها کردن است، رها کردن همه چیز است، من جمله رها کردن حیله است، رها کردن فرهنگ است. دیوانه شو، دیوانه شو، این دیوانگی دیوانگی فوق العقل است. ما دو جور دیوانگی داریم، یه دیوانگی داریم که زیر عقله، یه دیوانگی داریم که زبر عقله، بالای عقله. یه وقت هست کسی هنوز به عقل نرسیده اصلا، این جاهل است و دیوانه است که این تحسینی ندارد، این قدری ندارد، فضیلتی ندارد. اما یه وقتی که به عقل میرسه و از عقل هم در میگذره، به عقل زیر پای او قرار میگیره، اینم یه جور بیعقلی البته، ولی بیعقلی که چون به برتر از عقل رسیده عقل رو رها کرده. اون دیوانگی که این بزرگان میگوین این دومیست که عبارت هست از رها کردن عاقلی و قربان کردن این عقل در پای یک چیز برتر و فراتر از او. آدمی شاید با ارزش‌ترین چیزی که در این عالم داره عقله. ما آدمیت ما به عاقلیت ما نست، ولی عقل از ما ستانده شود البته از آدمیت و معنای متعارف کلمه چیزی باقی نمیماند. عقل هم عقل ابزاری و عقل عملی مهمترین مشخصه و فونکسیونش همون هیلگریست به معنای نیکوی کلمه، یعنی به کار گرفتن و استخدام ابزار برای رسیدن به مقاصد. اما در مقام عاشقی شخص از همه اینها باید صرف نظر بکنه و تسلیم باید باشه، و این تسلیم بودن است که او به جای خواهد رساند. مثل ماهی روی آب، همون تصویری که مولوی خیلی دوست داره و خیلی هم ازش استفاده میکنه، آب ماهی که خودش تنبشی نداره ولی آب او رو به این طرف اون طرف میبرد، خود رو به دست آب میسپاره. حتی در مقامات بالا توکل رو هم همینطور معنا میکنن. توکل یعنی کسی خود رو به خدا سپرده باشه. منتها یک نکته رو باید بگم و نکته این است که کسی نباید خودش رو به این راه بزنه، به این حال بزنه. یعنی این چیزی نیست که آدمی به او یا تظاهر کنه یا متکلفانه به خود ببنده. توجه میکنید مولانا به این نکته کاملا وقوف و توجه داشته. در مثنوی میگوید که از این چشم خیلی خیلی عالی و بالای اگر ما بنگریم ما هممون مجبوریم، یعنی کاری رو میکنیم که خدا میخواد، ما هیچ کاری این بیرالم. اونتا میگه وقتی که ما این رو بگیم افراد میگن که پس این معناش جبر است و بیکاره بودن و هیچ کاره بودن و تکلیف نداشتن و امثال این رو. و بعد خودش میگوید که نه، این حرف مال کسانیست که این حالت رو احساس میکنن. اونایی که حالت احساس نمیکنن حق ندارن از این حرف ها بزنن. گر تو جبرش را نمیبینی نگو، ور همی بینی نشان دید کو. اگه تو احساس نمی کنی که یک کسی بغلت کرده، محکم چسبیده ده، فقط به اجازه اون میتونی به جنبی. اگه اینو احساس نمی کنی نباید دم از این بزنی، نباید بگی یکی منو گرفته. کی تو رو گرفته؟ تو چیش احساس آزادی میکنی؟ باید هر کار دلت میخواد بکن. در مواردی و مواقعی است که بعضی ها کاملا حس میکنند که توی این عالم مثل پرکاهی در مساف تند بادن، هیچ اختیاری در مقابل این نیروهای عالم ندارن. اگر به اون وضعیت رسیدی باشه حرف بزن. در ابتدای دفتر دوم مثنوی وقتی که بحث از تشبیه و تنزیه میکنه مولانا، میگه بعضی ها معتقدن که خداوند منزه هست از هر تصویری، هر تعریفی. بعضی ها قائل به تشبیه هم و خدا رو مانند میکنند به پاره از موجودات یا بعضی از اوصاف و صفات رو برای او قائل هم. بعد میگوید که این دعوا بیهوده است. درسته که در سطح کلامی میان متکلمان نزاع جاری است، بحث تشبیه و تنزیه و اینا، ولی میگه اینا بیرون است. نامصور یا مصور گفتند، بی خدایت بیز صورت رفتند. یک کسی که خودش از صورت بیرون نرفته حق نداره بگه خداوند با صورت است یا بی صورت است. اون اصلا درک نمی کنه این مسئله رو. بگم یه الفاظی که بر زبانش میاد، در باره خدا کسی میتونه حرف بزنه که خدایی شده باشه. حالا توی همین این قتل هم این رو خواهیم دید، اونجا که میگه باید همه جان شوی تا لایق جانان شوی. کسی که از جنس جان نیست در خور جانان هم نیست. کسی که همه تن است، این آدم اصلا مادیه، اسم روح هم ببره اسم روح رو برده، روح نداره اصلا. کسی که تماما به فکر این تن است، صبح بلند میشه، شب میخوابه، با این گفتگو میکنه، با اون تلفن میزنه، با این قرارداد میبنده، پیش این میره، پیش اون میره، تمام همتش و قبلش و قانون توجهاتش این که بخیر این بدن رو چکارش کنیم. این آدم حالا هی هم بیاد مثل فیلسوفان اثبات کنه که ما روح داریم، یه خود میگه روح نداره، این یه موجود مادیه، این اصلا تماما ماده است. حالا ولو این که به صد دلیل ثابت کنه که روح مجردی هست یا نیست، واقعا نکته مهم نیست این که در باب خداوند صحبت کردن و در باب اصولا امور معنوی تا کسی خودش حظی از اون عالم نبرده باشه و یک پنجره‌ای به سوی اون عالم برای او باز نشده باشه، همش سخنان بیروح و بیهوده و بیمعناست. نامصور یا مصور گفتند، این که بگی خداوند صورت هست یا بی صورت هست، که البته جزء تعلیمات خیلی مهم خود مولاناست که خداوند بی صورت هست و بی صورتی مطلق داره، میگه این بحث بیهوده ایست، چون تو هنوز از صورت بیرون نرفتی و لذا سخنان بیروح میگی، نه خودت میفهمی نه دیگران رو هدایت میکنی. بله یه قیل و قال هست، یه مشغله هست که هست این دنیا، از این قیل و قال ها بسیار. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. این اون دیوانگیست که برای عقل است و برای حیلت است. و در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. خب ما باز یه وقت حرف پروانه دی رو میزنیم، یه وقت عمل پروانگان رو میکنیم که پروایی از آتش ندارن و بلکه در دل آتش خانه میکنند. در مثنوی مولوی دارد، میگوید که گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. میگه فرق عارفان با فیلسوفان اینه، فیلسوفان مینشینند میگن یه دودی بلند شده، علامت این که آتش اونجاست، اما عارفان مثل پروانه هایی هستن که توی خود آتشن، از روی دود پی به وجود آتش نمیبرن، اصلا با خود آتش یکی هن و در آتش ساکنن. اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. البته مولوی در مثنوی هم باز این توضیح رو داره، میگه ولی آتشش سوزاننده نیست، گلستانه. او به غیر شمعهای آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشی است. فرق این آتش با آتش های دیگه این است، برخلاف تجربه حافظی که قبلا هم اشاره کردیم که گفت که عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. اولش به نظرم آب خنک بود، اما بعد دیدیم آتش. مولانا درست عکسش رو میگه، عشق از اول چرا خونی بود؟ آگریزد هر که بیرونی بود. اول چهره خونآلودش رو نشوند، سرهای بریده رو، ولی وقتی که کسی وارد شد نه آتش نیست، اتفاقا گلستان است. همچون پروانه شرر را شمع دید، احمقانه در فتاد از جان برید. ولی این به غیر شمع های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. باری هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. خیش را بیگانه کردن دو تا معنا داره. یه معناش اینه که خودت رو بیگانه کن، این از خودت بیگانه شو، از این خودی که تا حالا داشتی بیرون بیا، با او فاصله بگیر، از او غریبه شو. یکی هم این که خیش رو بیگانه کن، یعنی قوم خیشای خودت رو بیگانه کن، از همه چیز ببر، من جمله از اقوام، از خیشان و من حیث المجموع تمام این ارتباطات پیشین خودت رو تغییر بده و وارد محیط و ارتباطات تازهی بشو. هم خانه را ویرانه کن، هم خانه ای رو که در اون می نشستی ویرانه کن. عرفا و مولانا در باب ویرانگی و خرابی سخن زیاد گفتن. کلمه خرابات هم که خصوصا در شعرهای حافظ زیاد میبینیم با همین موضوع ارتباط داره. البته در این بیت احتمالا مولوی همه معانی و تنینها و رنگهای معنای ویرانی و خرابی رو در نظر نداره، ولی این نکته هست که این بزرگان عموما در نظر داشتن و او این بود که آدمی تا خودش رو خراب نکنه آباد نمیشه. به تعبیر حافظ اساس هستی من زان خراب آباد است. این خراب کردن هم دو تا معنا داره، یه معنای نازل داره، یک معنای عالی، یک معنای اولی داره و یک معنای نهایی و پایانی. معنای اولی ویران کردن خیشتن، یعنی خانه ای رو که فعلا در او ساکنه، خانه ای که عبارت است از اوهام، از آداب و از شرایطی که بی مطالعه و ناخواسته و ناسنجیده برای او حاصل شده، این خانه رو ویران کنه، از این خانه به بیرون و ابتدا وارد بیابون بشه تا بعد خانه تازهی بسازه. تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شدم نیست شدم تا بر یاران برسم، خوش شدم خوش شدم شعله ی آتش شدم، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. یک مرحله این است، خانه اولی رو شخص می سوزاند، وارد بیابان میشه که بی خانگی است، بی حصاری است، بی شکلی است به طور کلی. وقت بعد توی این بیابان و پس از عبور از این بیابان خانه تازه می سازد که این یکی دیگه خودش می سازد. یک ویرانی دیگر هم داریم که من مراحل پایانی سلوکه و اون ویرانی وقتی است که یک تجربه‌ای در میرسد، یک مهمانی در میرسد در وجود آدمی که آدمی رو پاره پاره میکنه. اون ویرانی است در یک سطح بالای، همون تمثیل مولانا، شطوری که وارد خانه مرغی میشود، مهمان فربهی که وارد خانه تنگ میشود، تجربه بزرگی که برای یک روح مشتاق محتاج کوچکی حاصل می شود، تمام حصارهای این خانه رو می درد و تمام دیوارها رو پاره می کند و فرو می ریزد و ویرانی حاصل می آورد. این همون ویرانی است که از اون به خرابی و به مستی هم تعبیر شده است، برای اینکه در عالم مستی هم خانه عقل ویران می شود. یعنی گویی که شراب یک مهمان فربه است که وقتی که میاد عقل رو بیرون میکنه یا خانه عقل رو ویران میکنه و این دوتا با هم جمع نمیشنن. اون تجربه های معنوی، اون ویژن ها، اون بینش ها هم صد بار از شراب البته مستی آورتر هم گفت. باده تو چون چنین دارد مرا، باده چه بود تا طرف آرد مرا. خانه رو ویران کردن ازا دو معنا داره، یک معنای دانی، یک معنای عالی. در اینجا البته مولانا به معنای اولی نظر دارد، این وقتی که شخص اختیاراً دست از تعلقات می کشد، تغییر اختیاری در زندگی عادی عادتی و نرمال خود پدید می آورد برای اینکه کسب رهایی کند و از طریق رهایی به مقامات بالاتر و به کشفهای عالی تری برسد. وقتی که این کارو کردی، وقتی که بیخانه شدی، وقتی که بیگانه شدی، خیش رو رها کردی، خودت رو هم از دست خودت، خود پیشینت، خود سافل و دانیت نجات دادی، و حالا بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو، که در واقع اونا خانه هم ندارن، ولی منظور این است که در خانه عشق ساکن شو و سکونت در خانه عشق لوازمی و مقتضیاتی دارد که از دیگر کلمات مولانا آشکار می شود. برای اینکه این کار رو بکنید یک شرایط دیگری رو هم باید حاصل کنید و اون این است، این باید بهشتی بشید و اولوی بهشتی شدن رو پاک شدن از کینه ها می داند. و این تعبیر قرآنی سلبته، رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. در باب بهشتیان در قرآن چند بار این نکته آمده است که وقتی که بهشتی ها به بهشت وارد می شوند، ما سینه شون رو دلشون رو از تمام کینه ها می شوییم، پاک می کنیم. من از انا ما فی قلوبهم من غلن، هر غلی، هر کینه ای، حقدی، حسدی، عقدهی، گرهی، زنگاری، کرکی، هر چی که در سینه اونها، ضمیر اونها، دل اونها هست، همه رو پاک میکنم. شراب طهور که در قرآن هست، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خداوند شراب طهور به اونها میده. شراب طهور دو تا معنا داره، یکی شرابی که پاکه، مثل شراب دنیا نجس نیست، دومی که پاک کننده هست، هم پاکه هم پاک کننده، شوینده است به اصطلاح. یعنی وقتی که شخص میخوره هم مستی میاره براش و هم تمام اون پلیدی ها و آلودگی ها و جرم ها و زنگار ها و اعوجاج ها و کجی های شخصیتی و عقده ها و گره ها همه رو پاک میکنه، باز میکنه، میشوید. آدمی آدم سالم، رها، بی زنجیر، بی عقده و رسیده به آزادی درونی بچنیم. و این خودش این بهشت هست، از بهشت همینه. این که چند جا در قرآن هست که ما با بهشتی ها چنین معامله می کنیم، در سوره اعراف هم هست که وقتی که می گوید که کسانی در بهشت می روند، کسانی در جهنم می روند، کسانی رو اعراف هم که سوره اعراف اصلا اسمش هم از همین آیه گرفته شده. اعراف یعنی این نقطه ای که مشرف هم به بهشت هم جهنمه. و انا الاعراف رجال هم یعرفون کلن به سیماهم، روی اعرافی عده ایستادن که افراد هر دو طرف رو با چهرشون و با علائمشون میشناسن، هم به اشتیار رو میشناسن هم جهنمی هم. اون وقت در اون سیاق است، در اون آیات است که میگوید که ما تمام این خل در عربی یعنی کینه و عقده و حسد و گره و همه اینا رو میکنیم از وجود اینها، میشوییم، پاک میکنیم. یک وجود پاکیزه، لطیف، شستشو شده، بدون هیچ گونه آلودگی. مولوی در اینجا میگوید که تازه این مقدمه عاشقی است، تازه این مقدمه. یعنی کسی که میخواد به اون مقام بالا ترسید اینجا باید شروع کنید. رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها، با هفت آب بشو از کینه ها. وقتی که خوب شستی و تمیز شد و هیچ گرهی توش نماند نسبت به احدی و نسبت به هیچ چیزی در این عالم، حسرتی یا حسرتی نداشتی، پاک پاکیزه شدی، وقت تازه این وجود تو یه جامی می شود، یک پیمانه می شود که شراب عشق رو در اون میشه ریخت. این حرف مهمیست، حرف مهمیست، به دلیل اینکه قبلا هم اشاره کرده بودم که عاشقی منوط به این نیست که شخص در یه دامی بیفته، توی یه چالهی بیفته، منتظر باشه که یه مرتبه گرفتار بشه، طوری نیست. اتفاقا عکسشه، کسب آمادگی لازم داره، چون عاشقی اصلش عبارت است از رهایی و از حل شدن توی یک موجود برتر، و برای این حل شدن یه نوع رهایی لازمه، و برای این رهایی در درجه اول شخص باید از این گیرها و گیرهای درونی خودش رها بشه و از کینه ها به طور کلی و معنای عام کلمه آزاد بشه، نجات پیدا بکنه. در اون صورت تازه لیاقت عاشق شدن رو پیدا میکنه که حالا آیا به سراغش بیاد، آیا به سراغش نیاد. ولی این است، این قدم اولی و مقدمه واجبی است که باید طی بشه. رو سینه را چون سینه ها، این سینه ها در اینجا به احتمال قوی همون چیزی که ما اینو سینی بهش میگیم، مثل سینی ها، مثل ظرف ها. رو این هفت دفعه آب بکش، هفت دفعه بشورش، هفت دفعه اسکاچ بکش، هر داروی میخوای بزن تا تمیز تمیز، صاف، پاک، از هر جرم و زنگاری. در البته در باب ادراک هم خب همین معنا هست. این رو مولوی در باب ذهن و باب مغز هم زیاد گفته در مثنوی که میخواد چیزی رو بفهمی و ذهن پاکیزه باشه. آینت دانی چراغ ماز نیست، چون که زنگار از رخش ممتاز نیست. روت و زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. میگه چرا؟ میدونی چرا آینت تصویرتو نشون نمیده؟ اماز نیست، یعنی خبرگو نیست، حکایت از غیر نمی کنه و تصویر رو روشن نشان نمیده. برای اینکه زنگار روش خاک جرم زنگ زده. خب معلومه شرط این که آینه عکس رو نشون بده اینه که این زنگ رو نداشته باشه دیگه. روت و زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. بعد ببین چقدر خوب روشن تصویر رو منعکس میکنه. قصه رومیان و چینیان که در دفتر اول مثنوی آمده و آشنایی دارید باز همینه دیگه، که در اونجا از یک طرف چینی ها معتقد بودن که بهترین نقاش هم، رومی ها معتقد بودن بهترین نقاش هم، مسابقه برگزار شد و به هر حال کیا بردن؟ رومی ها بردن. برنده شدنشون هم به این سبب بود که چینی ها نقش میکشیدن روی دیوار، ولی رومی ها بر روی دیوار مقابل هیچ نقشی نمیکشیدن، فقط اون دیوار رو صیقل میزدند، در فرو بستند و صیقل میزدند، همچون اونجا رو آینه وار صاف و صیقلی و مورفیز کردن، به طوری که روز مسابقه وقتی پرده رو از میان برداشتن، اون که اینجا بود اونجا به نمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. هیچی نکشیده بودن، اما انعکاس این تصاویر اون طرف تازه بهتر و چشمرباتر بود. این هم همون شستن سینه هاست، شستن دل هاست، پاک کردن زنگار است و صافی کردن خیشتن است. و البته از کینه ها خصوصا وقتی که مولانا میگوید این رو باید خیلی جدی گرفت. تعبیر البته تعبیر قرآنی است، یعنی اقتباس از اونجاست، در قرآن کلمه غل آمده و یه معنا میشود گفت که مولوی تجربه خودش رو هم در میان میگذاره. آدم توی زندگی متعارف بالاخره خیلی تأثرها از زندگی میپذیره. یک کسی داره، یک کسی نداره، یک کسی سخن درشتی به آدم میگه، یک کسی از رقابت از ما جلو میزنه، هزار مسئله است. یا توی زندگی عادی بعد اینا همش تأثیر میذاره دیگه. کاش من اینجوری بودم، کاش اونجوری بودم، این سخنی که فلانی گفت چرا اینطوری شد، اون عکس العملی که اون کرد چرا اونجوری بود. مجموعاً تیره میکنه روح رو، تیره میکنه. همه اینها آدمی رو باز میداره از تند رفتن، از سرعت گرفتن. شرط این که به دقیق باید خود رو سبک کنی همین، و این جینه ها رو پاک کنی. باید که جمله جان شدی تا لایق جانان شدی، در سوی مستان می روی مستانه شو، مستانه شو. این که دیگه یک تن مکرر است بر کلمات بزرگان ما که برای فهم یک چیزی همجنسی با اون چیز، همدلی با اون چیز شرط است. شما اگر به طور مطلق بیگانه باشید از یک چیزی، مطلقا هم از اون سردن نخواهید بود، حرفشو میزنید اما درک درستی از او نخواهید داشت. این از مسائل ساده اپیستمولوژیک و معرفت شناختی شما شروع کنید تا برسید به مسائل عالی معنوی. مثلا فرض کنید مثال ساده، خبرنگاری آمریکایی میخواد بیاد جامعه ایرانی رو مطالعه کنه. این آدم اگر هیچ همدلی نداشته باشه با جامعه ایرانی، هیچ درکی نه از مذهبش و نه از فرهنگش، هیچی نداشته، این یادش تایی میبینه، ممکنه یه گزارش هم بده من واقعا هیچی نمیفهمه، هیچی نمیفهمه، خیال میکنه که مثلا کاری کرده، چیزی گفت. آدم برای این که بفهمه یه قومی چی میگن، این رفتاره که دارن میکنن چیز، از درون باید به اونا نزدیک باشه، نه از بیرون تماشا بکنه مثل یه دوربین فیلم برداری چیز سردن نمیشه. ما هم همینطوری، اگر از درون نزدیک به فرهنگ اینها نپاشیم، یه رفتارهای ظاهری ازشون ببینیم باز درک نمی کنیم. واقعا اینطوریست. و من همیشه این رو می گفتم که این چپها در ایران، مثلا چپهای توده‌ای و کسانی که هیچ بهره‌ای از فکر دینی نداشتن، اینا یکی از دلایل درک غلطشون از جامعه ما این بود که اینا دین نداشتن و به همین طلاس احساسات دینی مردم درک نمیکردن و درک نمیکردن به همین سادگی. اینا نمیفهمیدن که مثلا یک کسی حاضر واقعاً برای عقاید خیلی ساده خودش که به نظر اونا خیلی هم یاوه و احمقانه اومد جانشو بده. اینا نمیفهمیدن و بنابراین در تحلیلات خودشون فاکتورهای دیگر رو منظور میکردن که اون فاکتورهای بسا که حق نبود، یعنی در زندگی واقعی مردم تأثیری که اونها میپنداشتن نداشت. برای شناختن چیزی یک همدلی از درون با او بسیار لازمه و این در مقام شناخته. در مقام قرب و وصال هم همینطوره، یعنی شما برای اینکه به عوالم معنا برسید واقعا همینجوره، باید یه ابتداءً برای شما یه درک‌هایی حاصل شده باشه، یه مقداری از به قول مولوی تن فاصله گرفته باشی، زری جان شده باشی، و الا هرچی از حرفو بزنن به گوش آدم بیهوده میاد، تصور میکنی که دارن قصه میگن یا خیال بافی میکنن. واقعا اینطوریست، باید که جمله جان شد. و همین دلیل هم هستش دو نفری که متعلق به دوتا عالمن کنار هم میشنن از هم ملول میشنن. توجه میکنید بنده وقتی خیلی آدم مادی باشم این کسی بشینه برای من از عالم روح بگه، بعد از این دقیقه یه رو من احساس ملالت میکنم، همدلی نمی کنم با اون، حس میکنم ما مورد دوتا عالمی نزن. مولوی میگه که چون حقیقت پیش او فرج و جلوست، کم بیان کن پیش او اسرار دوست. بعضی اصلا حقیقت براشون چیزیست که بالاخره به شکم و به این لذائذ منتهی بشه. اگه چیزی این نتائج نداشته باشه حقیقت نیست اصلا، حالا برای چه حرفشو بزنی؟ بالاخره حقیقت اون چیزیست که آخرش به اینجاها منتهی بشه. توجه بکنید، کم بیان کن پیش و اسرار دوست، وقتی که از عالم و از واقعیت و حقیقت غیر از این درکی نداره، همه چیز رو ردیوس میکنه به همه این مقولات، حرفش هم برای او ملال آور است. رو مجرد شو مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، به قول مولانا.